کتاب صوتی قدرت نامحدود اثر آنتونی رابینز از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
آنان همچنین دریافتند که افراد موفق احتیاج به دانستن تمام چیزها ندارند. آنها بین چیزهایی که افراد موفق باید بدانند و چیزهایی که لزومی به دانستنشان نیست تمایز قائل شدند. و تمام حواس خود را به مورد اول معطوف ساختند. همچنین این دو فهمیدند که درمان شناسان بزرگی مثل ویرجینیا استیر و فریتز پرلز و دکتر میلتون اریکسون از عبارات مشابهی استفاده می کنند. جملاتی که بسیاری اوقات آنها را قادر می سازد که در مورد بیمارانشان به جای یک یا دو سال در یک یا دو جلسه به نتایجی دست یابند. هیچ چیز شگفت‌آوری در یافته‌های بندلر و گریندر وجود ندارد. به یاد داشته باشید که نقشه خود محل نیست. کلماتی که برای توصیف تجربیاتمان استفاده می‌کنیم خود تجربه‌ها نیستند. فقط تعریف کننده هایی با کلام هستند که می‌توانیم به وجود آوریم. بر همه واضح است که یکی از عناصر موفقیت این است که چطور از طریق گفتار به طور واضح نیازهایمان را بیان کنیم. چطور نقشه ما تا حد ممکن شبیه به محل باشد. به همان شکل که همه می توانیم لحظاتی را به یاد آوریم که سخنانمان به شکلی جادویی به ما نیرو و قدرت تحرک بخشیدند. می توانیم لحظاتی را هم به یاد آوریم که حرفهایمان به شکلی یأس‌آور دارای اثرات منفی بودند. ممکن است فکر کنیم که دیگران منظور واقعیمان را متوجه نمی شوند. بنابراین همانطور که حرف‌های دقیق می‌توانند افراد را در مسیرهای مفید و درست به حرکت وادارند، سخنان گنگ نیز می‌توانند آنها را گمراه سازند. جورج اورول در سال 1984 در کتابش می‌نویسد: اگر اندیشه حرف را ضایع می‌کند، حرف می‌تواند اندیشه را نابود کند. در این فصل می‌خواهیم در مورد استفاده از انرژی صحبت کنیم. که به شما کمک می کنند تا با دقت بیشتر با دیگران ارتباط برقرار کنید. شما هم باید دیگران را به سمت همین نتیجه هدایت کنید. ابزارهای لفظی ساده‌ای وجود دارند که هر کدام از ما می توانیم با استفاده از آنها از اشتباهات لفظی جلوگیری کنیم. کلمات می توانند همانند دیواری بین ما و دیگران فاصله ایجاد کنند و همچنین همانند پلی ارتباط برقرار کنند. استفاده از الفاظ و کلمات درست برای ایجاد اتحاد و جلوگیری از تفرقه میان افراد حائز اهمیت است. در سمینارهایم به شرکت کنندگان میگویم که میخواهم به آنها نشان دهم چطور میتوانند به خواسته هایشان برسند. در واقع به آنها میگویم که فقط در بالای کاغذ این جمله را بنویسند. چطور میتوانم به تمام خواسته هایم برسم؟ و پس از توضیحات کامل فرمول جادویی را ارائه میدهم. در پایان سخنرانی به آنها میگویم از خود بپرسید که چطور میتوانید به خواسته هایتان برسید. آیا دارم با آنها شوخی میکنم؟ اصلا اینطور نیست. وقتی میگویم از خود بپرسید منظورم آه و ناله، خواهش کردن و درخواست کردن و یا تحقیر کردن نیست. من توقع صدقه، غذای مجانی و یا یک عمل خوب را ندارم. منظورم این است که یاد بگیرید با آگاهی از خود سوال بپرسید. یاد بگیرید طوری از خود درخواست کنید که هم در تعیین نتیجه زندگیتان و هم در رسیدن به آن به شما کمک کند. در فصل گذشته آموخته اید که پس از بیان نتایج اهدافی را که می خواهید انجام دهید. اکنون به ابزارهای کلامی نیاز دارید. در اینجا 5 نکته وجود دارد که به شما کمک می کند تا با دقت کافی از خود سوال کنید. 1. به شکلی خاص از خود درخواست کنید. باید هر آنچه را که می‌خواهید هم برای خود و هم برای دیگری توضیح دهید. چه اندازه، چقدر راه و چقدر زیاد است؟ کجا، چه کسی، چطور و با کی؟ اگر برای انجام کاری احتیاج به وام دارید، آن را به دست می‌آورید. اگر طریقه درخواست آن را بلد باشید. اگر بگویید برای راه اندازی خط تولید جدید پول می‌خواهیم، لطفاً آن را به ما قرض دهید، هیچگاه آن را به دست نمی آورید. باید نیازهایتان را و دلیل نیازتان و زمان آن را دقیقاً مشخص کنید. باید بتوانید ثابت کنید که با آن پول می توانید تولید کنید. در سمینارهایی که در آن اهداف بیان می شوند همیشه می گویند که پول بیشتری می خواهند. در این زمینه نیم ساعتی با آنها صحبت میکنم و برایشان توضیح میدهم. اگر درخواست کرده و پاسخی هم دریافت میکنند، اما چون درخواستشان با آگاهی نبوده، بنابراین به خواسته هایشان نمیرسند. 2. از کسی که قادر به کمک کردن است درخواست نمایید. فکر درخواست از خود کافی نیست. باید از کسی که امکانات خاصی در اختیار دارد، مثل دانش، سرمایه، تخصص و یا تجربه کاری نیز درخواست کمک کنید. مثلا با همسرتان مشکل دارید. روابطتان طوری است که به جدایی فکر می‌کنید. شما می‌توانید مکنوعات قلبی خود را فاش کنید. می‌توانید تا حد ممکن حساس باشید. اما اگر بخواهید از کسی کمک بگیرید که او هم در شرایط سختی مثل شما قرار دارد، آیا موفق می‌شوید؟ حتماً چنین نیست. پیدا کردن شخصی شایسته که بتوانیم از او درخواست نماییم، ما را به اهمیت این نکته آگاه می‌کند. هر آنچه را که می‌خواهید، رابطه خوب، شغل بهتر، برنامه مناسب برای پس‌انداز پول، همان چیزی است که شخص دیگر قبلاً به آن رسیده و یا آن را انجام داده است. رمز کار این است که آن فرد را پیدا کرده و آنچه را که آنها انجام داده اند را پیدا کنید. خیلی از ما همچون مستان عمل میکنیم. ما شنونده همدرد پیدا میکنیم و انتظار گرفتن نتیجه را هم داریم. این کار غیر ممکن است مگر آنکه همدردی آگاه باشیم. 3. برای شخصی که از او درخواستی دارید ارزش قائل شوید. فقط اینطور نباشد که از کسی درخواست کنید و انتظار داشته باشید که او به شما چیزی بدهد. اول ببینید که چطور می توانید به او کمک کنید. اگر در تجارت نظر خاصی دارید و برای آن نیازمند سرمایه هستید، یکی از راه‌های موفق شدن در کارتان این است که به دنبال کسی باشید که هم بتواند به شما کمک کند و هم مفید باشد. به او ثابت کنید که نظرتان در این امر می تواند برای هر دوی شما پرمنفعت باشد. ارزشی که شما می سازید ممکن است که فقط یک احساس، حساسیت و یا یک رویا باشد، اما غالبا همان کافی است. اگر نزد من بیایید و بگویید $10,000 پول می خواهید، احتمالا می گویم کمی هم به فکر دیگران باش. اما اگر می گفتید این پول را برای تغییر و تحول در زندگی مردم می خواهید، شاید به حرفتان گوش می کردم. مخصوصا اگر به من ثابت می کردید که چطور می خواهید به دیگران کمک کنید، متوجه می شدم که کمک به شما ارزشمند است. 4. معتقد و هماهنگ درخواست کنید. شک و تردید در بیان خواسته ها مهمترین راه شکست شماست. اگر شما به درخواست هایتان اعتقاد نداشته باشید، دیگری چطور می تواند اعتقاد داشته باشد؟ بنابراین درخواست هایتان را با اطمینان بیان کنید. درخواست هایتان را با حالات خود بیان کنید. نشان دهید که به خواسته هایتان ایمان دارید. مطمئن باشید که موفق می شوید. و نه فقط برای خود، بلکه برای کسی هم که از او درخواست کرده اید ارزش قائل شوید. گاهی افراد تمام این 4 مورد را همزمان با هم انجام می دهند. آنها از خود به شکلی خاص درخواست می کنند و از کسی هم که می تواند کمکشان کند نیز درخواست می کنند و برای شخصی که از او خواسته ای دارند ارزش قائل می شوند. آنان به شکلی متناسب درخواستشان را بیان می کنند. با این حال باز هم آنچه را که می‌خواهند به دست نمی‌آورند. به این دلیل که هنوز گزینه پنجم را انجام ندادند. با آنها برای آنکه طرح خواسته هایشان را تا زمان رسیدن به خواسته هایشان ادامه ندادند، مورد پنجم مهمترین قسمت درخواست از روی آگاهی است. 5. تا زمان رسیدن به خواسته هایتان به بیان درخواست هایتان ادامه دهید. این معنایش آن نیست که دائما از شخصی درخواست کنید و به این معنا هم نیست که دقیقاً به همان شکل خواستهایتان را مطرح کنید. به یاد داشته باشید که در فرمول موفقیت نهایی باید اطلاعاتتان را در مورد خواستهایتان گسترش دهید و برای تغییرات شخصی انعطاف پذیر باشد. بنابراین وقتی خواسته ای را مطرح می کنید، باید تا هنگام رسیدن به آن تغییر پذیر باشید و خود را با شرایط وفق دهید. وقتی به مطالعه زندگی افراد موفق می‌پردازید، می‌فهمید که آنها بارها و بارها درخواست کرده و تغییر پذیر نیز بودند. زیرا می‌دانستند به زودی کسی پیدا می‌شود که بتواند به تمام نیازهایشان جامعه عمل بپوشاند. سخت‌ترین بخش فرمول جادویی چیست؟ برای اغلب افراد قسمتی که مربوط به درخواست از خود به گونه‌ای خاص است، مشکل‌ترین قسمت است. ما در عصری زندگی نمی کنیم که ارتباط دقیق با خود مورد تشویق قرار گیرد. شاید این مسئله یکی از بزرگترین مشکلات فرهنگی ماست. در واقع زبان بیانگر نیازهای یک جامعه است. یک اسکیمو برای لغت برف چندین معادل دارد. چرا؟ برای آنکه بتوانید یک اسکیموی خوب باشید، باید بتوانید انواع مختلف برف را از یکدیگر تشخیص دهید. در این بین برفی هست که به هیچ دردی نمی‌خورد. برفی وجود دارد که می‌توانید با آن یک خانه اسکیمویی بسازید. برفی است که سگ‌ها می‌توانند بر روی آن بدوند. برفی که می‌توانید بخورید و برفی هم هست که خیلی زود آب می‌شود. من اهل کالیفرنیا هستم و هرگز کاربرد برف را درک نمی‌کنم. بنابراین همان کلمه ای را که به عنوان معادلش می دانم کافی است. ما بسیاری از کلماتی را که به کار می بریم یا معنای خاصی نداشته و یا معانی آنها اندک است. من این نوع کلماتی را که ریشه های غیر حسی دارند را غلط می نامم. این کلمات در گروه زبان توصیفی نیستند، بلکه شبیه به گمانی مبهم می باشند. این اشتباه در این جملات واضح است. مری افسرده است. مری خسته به نظر می رسد. یا حتی جملاتی بدتر مثل مری افسرده است یا مری خسته شده است. به زبان خاص مری زنی 32 ساله، چشم آبی و با موهای قهوه‌ای رنگ است که در سمت راست من نشسته است. او در حالی که به آرامی نفس می کشد، با چشمانی بیروح بر صندلی‌اش تکیه داده و نوشابه رژیمی می نوشد.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.
تفاوت میان توصیف دقیق یک تجربه قابل تایید بیرونی و حدس در مورد آن چیزی است که کسی نمی بیند. گوینده در مورد آنچه که در ذهن مری جریان دارد هیچ نظری ندارد. او نقشه خود را ترسیم کرده و این طور فکر می کند که از احساس و تجربه مری هم آگاه است. برای کسی که نمی اندیشد، هیچ مصلحتی نیست. توماس ادیسون. فرض کردن یکی از نشانه های افرادی است که در ارتباط برقرار کردن تنبل هستند. یکی از خطرناکترین چیزهایی که می توان در ارتباط با دیگران از آن استفاده کرد، نمونه خوب برای این مورد جزیره سمایلی است. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، بسیاری از مسائلی که آن اتفاق را به وجود آورد و باعث بسته شدن کارخانه هسته‌ای شد، قبلاً در لابلای نوشته‌های کارکنان آن کارخانه طرح شده بود. همانطور که مقامات کمپانی گفتند، همه فرض کرده بودند که شخص دیگری مسئول آن اتفاق است. به جای برداشتن گام‌های مستقیم برای آنکه بپرسند چه کسی مسئول است و چه کاری باید انجام داد، همه فرض می‌کردند که شخص دیگری در جای دیگر از اوضاع مراقبت می‌کند. در نتیجه این اتفاق یکی از بدترین اتفاقات هسته‌ای در آمریکا بود. زبان ما چیزی بیشتر از فرض‌ها نیست. این زبان می‌تواند قسمت وسیعی از ارتباط واقعی را در خود داشته باشد. اگر اشخاص دقیقاً به شما بگویند که چه چیزی باعث نگرانیشان می‌شود و اگر شما هم بفهمید که آنها چه می‌خواهند، می توانید مشکلات را حل کنید. اما اگر آنها از عبارات مبهم استفاده کنند، شما در میان قباری از افکار گنگ و نامفهوم گم می شوید. راه حل مناسب برای داشتن ارتباطی مؤثر و خوب رد شدن از قبارها و رفع مشکلات است. راه های بیشماری وجود دارد، ولی با استفاده از زبان نامفهوم ارتباط واقعی را از بین می بریم. اگر می خواهید به شکل مؤثر ارتباط برقرار کنید، باید وقتی اشتباه زبانی رخ می دهد، خود را با آن تطبیق دهید و بدانید که چگونه برای درک نکته مورد نظر سوالاتی را مطرح کنید. هدف از دقت در الگوهای زبانی گرفتن اطلاعات مفید تا حد ممکن است و هرچه تصورتان از تجربه درونی دیگران کامل تر باشد، تغییر بیشتری را به وجود می آورید. یکی از راه‌های مقابله با اشتباه زبانی دقت است. بهترین راه برای ارائه این الگو در دستان شماست. چند دقیقه به این نمودار نگاه کنید. دستانتان را یکی یکی جلوی چشمانتان قرار دهید و آنها را به سمت بالا و چپ چشمانتان حرکت دهید تا جایی که برای به خاطر سپردن اطلاعات در بهترین شرایط قرار گیرد. اول به یکی از انگشتانتان نگاه کنید و کلماتی را که در نمودار برای آن انگشت نوشته شده را چندین بار تکرار کنید. آنگاه به انگشتی دیگر نگاه کرده و همین کار را تکرار کنید و همینطور انگشتان دیگر تا اینکه تمام نوشته های روی دستتان را به حافظه بسپارید. این کار را با تمام انگشتان تکرار کنید. بعد به عبارت نگاه کرده و آنها را به وضوح به ذهن بسپارید. پس از این کار ببینید آیا می توانید با نگاه کردن به انگشتانتان به طور جداگانه بلا فاصله کلمه یا عبارت را به یاد آورید. تا زمانی که این معانی به شکل خودکار در ذهنتان انجام شود این کار را ادامه دهید. اکنون که کلمات را در ذهن ثبت کرده اید به توصیف معانی آنها بپردازید. الگوی دقت راهنمایی برای غلبه بر بعضی از رایج‌ترین اشتباهات در زبان گفتاری است. آن نقشه بعضی از تفسیرهای زیانبار است که اغلب افراد مرتکب می‌شوند. هنگام بروز چنین تفسیرهای نادرستی، نکته اصلی توجه به آنها و هدایت آنها در مسیر صحیح است. الگوی دقت این توانایی را به ما می‌دهد که تعریف، شدت و کلی‌گویی گفتار افراد را مشخص کرده و خود را با آنها هماهنگ نماییم. بگذارید با انگشت کوچک شروع کنیم. در دست راستتان روی انگشت کوچک باید کلمه ی چیزهای کلی را داشته باشید. در دست چپ همه، هر و هرگز را داریم. چیزهای کلی در صورتی که واقعی باشند خوب هستند. اگر بگویید هر کسی به اکسیژن نیاز دارد یا تمام دبیران دبیرستانتان از دانشگاه فارغ التحصیل شدند، فقط حقیقت را گفته اید. اما اکثر اوقات چیزهای کلی راهی برای قرار گرفتن در سطحی بالاتر از اشتباهات زبانی است. در خیابان گروهی از بچه های شیطان را میبینید و میگویید بچه های این دوره خیلی بی‌تربیت هستند. یکی از کارمندانتان بد کار میکند و شما میگویید نمیدانم چرا به این آدم ها حقوق میدهم. هیچ وقت کار نمیکنند. در هر دو حالت و بیشتر مواقعی که از چیزهای کلی استفاده میکنیم از حقیقت محدود به چیزی کلی که برخلاف حقیقت است روی می آوریم. شاید چنین بچه های شلوغ باشند، اما همه بچه ها شلوغ و بی‌ادب نیستند. شاید کارمندی احساس مسئولیت نکند، اما همه کارمندان بی مسئولیت نیستند. بنابراین بار دیگر که مطلب کلی همانند نمونه های بالا را می شنوید، خیلی ساده به الگوی دقت مراجعه نمایید و عبارت زیر را تکرار کرده و بر روی آن تأکید کنید. از خود بپرسید تمام بچه ها بد رفتارند؟ همه؟ خب فکر میکنم این گونه نیست. فقط این بچه ها اینطوری هستند. از خود بپرسید آیا کارمندانتان هرگز کارشان را درست انجام نمیدهند؟ هرگز؟ خب فکر نمیکنم درست باشد. مطمئنن همین یک نفر کارش را بد انجام داده. اما نمیتوانم بگویم این امر در مورد سایر کارمندان هم صدق میکند. اکنون انگشت دوم هر دو دستتان را با هم بالا آورده و کلمات نوشته شده بر روی نمودار را بررسی کنید. باید، نباید، میتوان، نمیتوان. اگر کسی به شما بگوید کاری را نمیتواند انجام دهد، او چه علامتی را به مغزش میفرستد؟ در واقع علامتی محدود که ناتوانی او را در انجام آن کار قطعی میکند. اگر از افراد بپرسید که چرا قادر نیستند کاری را انجام دهند یا چرا باید کاری را انجام دهند که نمی‌خواهند، همیشه پاسخی آماده دارند. راه شکستن این حلقه آن است که بگویید اگر می‌توانستید آن کار را انجام دهید چه پیش می‌آمد. با پرسیدن این سوال از خود این را ثابت می‌کنید که قبلاً از آن اطلاعاتی نداشتید و از آن آگاه نبودید و مجبور می‌شوید که به نتایج کار فکر کنید. این کار در مورد گفتگوهای درونی هم به کار می آید. وقتی به خود می گویید نمی توانم آن کار را انجام دهم. کار دیگری که باید پس از آن انجام دهید این است که از خود بپرسید اگر می توانستم آن کار را بکنم چه اتفاقی می افتاد؟ پاسخ این سوال لیستی از کارها و احساسات مثبت است. تصورات جدیدی از امکانات موجود و در نتیجه حالتها و عملکردها و نتایج جدید. با طرح این سوال برای خود حالات جسمی و تفکراتتان را برای هرچه بیشتر ممکن ساختن آن چیز تغییر خواهید داد. به علاوه می توانید از خود بپرسید اکنون چه چیز مانع انجام آن کار است؟ آنگاه مشخص می شود که باید چه چیزی را دقیقا تغییر دهید. اکنون به انگشت وسطی هر دو دستتان که نشان دهنده کلماتی هستند بروید و از خود بپرسید چطور؟ به یاد داشته باشید که مغزتان برای مؤثر عمل کردن نیاز به علائمی واضح دارد. گفتار و رفتار غلط فعالیت مغز را کند می کند. اگر کسی بگوید احساس افسردگی می کنم، او فقط حالت مشکلش را بیان کرده. او چیزی به شما نمی گوید و هیچ اطلاعاتی به شما نمی دهد تا بتوانید به شکلی مؤثر عمل کنید. با نفوذ به عمق اشتباهات آن حالت گرفتاری را از بین ببرید. اگر کسی به شما بگوید که افسرده است، باید بپرسید که چگونه افسرده شد و چه چیز این احساس را در او به وجود آورده است. وقتی او را مجبور می کنید تا دقیق تر باشد، باید از یک قسمت الگوی دقت به سمت دیگر آن حرکت کنید. بنابراین اگر از او بخواهید که دقت بیشتری داشته باشد، ممکن است بگوید افسرده هستم چون همیشه کارم را بد انجام می دهم. سوال بعدی چیست؟ آیا واقعیتی کلی است؟ حتما اینطور نیست. بنابراین از او بپرسید آیا همیشه کارتان را بد انجام می دهید؟ با نفوذ به عمق اشتباه و با دقت بیشتر شما در مسیر تعیین مشکلی واقعی و برخورد با آن قرار می گیرید. آنچه که معمول است این است که شخصی کارش را به شکلی که چندان اهمیتی ندارد بد انجام داده و آن را سمبل شکست‌های بزرگی ساخته است که فقط در ذهن خودش وجود دارد. حالا انگشت سبابه هر دو دست را بالا بیاورید. دو انگشتی که نشان دهنده اسامی و اشخاص و چیزها هستند. هر وقت در عبارات کلی اسامی را می شنوید، افراد، مکانها و یا چیزها، با عباراتی که شامل چه کسی یا چه چیزی می شود پاسخ دهید. این کار دقیقا همان کاری است که با کلمات انجام داده اید. روی برگرداندن از اشتباهاتی نامشخص به دنیای واقعی. شما نمی توانید با افکاری که فقط در ذهن کسی وجود دارد دست و پنجه نرم کنید. فقط می توانید با دنیای واقعی سر و کار داشته باشید. اسامی نامعلوم یکی از بدترین اشتباهات هستند. بارها شنیده اید که کسی می گوید آنها مرا درک نمی کنند یا آنها به من فرصتی نمی دهند. آنها چه کسانی هستند؟ اگر سازمانی بزرگ باشد، احتمالاً در آنجا فردی هست که تصمیم بگیرد. بنابراین به جای گرفتار کردن خود در این قلمروی گیج کننده که آنها مرا درک نمی کنند، شما باید راهی را برای برخورد با شخصی واقعی که تصمیمات واقعی می گیرد پیدا کنید. به کار بردن کلمه اینا مشخص می تواند بدترین نوع قصور و کوتاهی در انجام کاری باشد. اگر ندانید که آنها چه کسانی هستند، برای تغییر وضعیت و موقعیتتان احساس درماندگی خواهید کرد. اما اگر بر روی چیزهای به خصوصی تمرکز کنید، می توانید باز هم موقعیت خود را کنترل کنید. اگر کسی می گوید نقشه تان کاربرد ندارد، باید بفهمید چه چیز خاصی در نقشه تان وجود دارد که او در موردش مشکل دارد. رد این عقیده به این شکل که نقشه من کاربردی است هیچ فایده ای ندارد و شرایط را تغییر نمی دهد. اغلب مشکل موجود در مورد تمام نقشه نیست، بلکه مربوط به بخش کوچکی از آن است. اگر سعی کنید که دوباره تمام نقشه تان را مرتب کنید، موقعیت شما همانند هواپیمایی است که بدون رادار در حال پرواز است. امکان دارد تمام نقشه تان را مرتب کنید، جز همان چیزی که مسئله ساز است. اگر بفهمید که مشکل کجاست و با آن مواجه شوید، در مسیری می افتید که باعث به وجود آمدن تغییراتی با ارزش می شود. به خاطر داشته باشید که هر نقشه‌ای هرچه به منطقه واقعی خودش بیشتر شبیه باشد با ارزش تر است. اگر بتوانید در مورد نوع آن منطقه اطلاعات بیشتری به دست آورید، برای تغییر آن نیروی بیشتری دارید. حال دو انگشت شست خود را به عنوان آخرین بخش از الگوی دقت به باقی انگشتانتان اضافه کنید. یکی از انگشت‌های شست نمایانگر خیلی زیاد، خیلی گران و انگشت شست دیگر نشان دهنده قیاس کردن با چیزهای همانند است. وقتی می‌گوییم خیلی زیاد، خیلی گران، در واقع شکلی دیگر از حذف کردن را به کار برده‌ایم. این کار بر اساس ساختاری اختیاری است که در گوشه‌ای از مغزتان جای دارد. امکان دارد بگویید که بیشتر از یک هفته مرخصی زمان زیادی برای دوری از کار است. شاید فکر کنید که خواسته فرزندتان برای داشتن کامپیوتر 299 دلاری بسیار گران و پرهزینه است. شما می توانید با مقایسه کردن از این فکر بیرون بیایید. شاید ارزشش را داشته باشد که یک هفته از کارتان دور باشید و بعد با اعصابی راحت به کارتان بازگردید. ممکن است کامپیوتر خانگی گران باشد، البته در صورتی که فکر کنید کار مفیدی انجام نخواهد داد. اما اگر فکر کنید که یک وسیله با ارزش است، پرداخت هزاران دلار بابت آن نیز میتواند با ارزش باشد. تنها راه برای چنین قضاوت‌هایی به شکلی عقلانی و منطقی داشتن اطلاعاتی با ارزش برای مقایسه است. شما آن را وقتی که از الگوی دقت استفاده کردید میفهمید و آن را به شکل طبیعی متوقف میکنید.
شما عزیزان میتوانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.